أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. آخرین مطلبی که پیرامون اخبار تحلیل باقی مونده، عرض کردیم بعضی از روایات هست که به نوعی دلالت بر تحلیل می کند، لکن نه با اون قید و علیکم السلام شرط و شرایطی که ما بیان کردیم. روایات طائفه دوم در واقع به نوعی دلالت می کند بر این که تحلیل فل جمله مقیده، تحلیل مطلق ازش استفاده نمیشه. اما این که حالا اون قید و شرط چیه، هر یک از این روایات اشاره به یک قید و شرط داره. مجموع اونچه که از این چند روایت استفاده می شود 4 یا 5 قید و شرطه. خب ما باید تکلیفمون رو با این روایات مشخص کنیم، چون وقتی ما میگیم جمع بین روایات اقتضا میکند اخبار تحلیل حمل شود بر مواردی که مالی از غیر منتقل به شیعه میشه، خب پس با این روایات چه کنیم؟ روایتی که درش مسئله اعواز و احتیاج مطرحه، روایتی که مثلا درش بعضی از اشخاص و ازمان ذکر شده، بالاخره باید یه چاره‌ای هم برای اینها بیندیش. اما در بین روایات علیکم السلام یه روایت که روایت علی ابن مهزیار بود دیگه، حالا من چون متن روایات رو گذاشته بودم بیارم یادم رفت که دوباره یه مروری بکنیم، اما اجمالاً عرض می کنم که روایت علی ابن مهزیار در واقع مقید کرد مسئله تحلیل را به اعواز و احتیاج در حصه امام علیه السلام. خب روایت یونس ابن یعقوب 2 احتمال درش داده شد. طبق 1 احتمال مقید به قید اسرت و مشقت شد و طبق احتمال دیگر مقید به بعضی شرایط. روایت عرض به حضور شما ابی حمزه سومالی مقید به بعض الاشخاص شد، مقید به من حللو. و روایت ابی حمزه عن ابی جعفر مقید به نصف الخمس. ما حالا علیکم السلام این روایات را یک به یک پاسخ میدیم. اما روایت ابی حمزه عن ابی جعفر علیه السلام که در واقع در اون روایت امام نصف خمس، یعنی اون حقی که مربوط به خودشون بود را تحلیل کردن. حالا آیا از این روایت ما می توانیم استفاده کنیم تحلیل مقید به نصف الخمس؟ من گمان می کنم با پاسخهایی که ما در بحث از وجوه جمع بین روایات دادیم الان شما بتوانید پاسخ این روایت رو بدین، پاسخ این استدلال رو بدین که خب حالا آیا می شود به استناد خبر ابی حمزه ما بگیم تحلیل خمس فقط در رابطه با حصه امامه؟ چی به نظرتون میرسه؟ خب بله، چرا؟ احسن، این یکی، اونم یک، اون غیر از اون خود تعلیل به تیب ولایت هم درسته. احسن تو. ببینید همطور که فرمودن دوستان، این رو ما قبلا در وجوه جمعی که به نوعی ناظر به این بود که اخبار تحلیل فقط حلال میکنه نصف خمس را، حالا یا مثل اونی که صاحب بسائل گفت دو سه وجه جمع اینجور بود که به نوعی تحلیل را به نصف خمس محدود میکرد، با اختلافی که البته بین خود این وجوه مشاهده شد. خب ما اولا گفتیم ممکنه به اصطلاح بعضی روایات درش نصف خمس حلال شده باشه، اما در مقابل روایات زیادی داریم که به نوعی از اونها اطلاق تحلیل استفاده میشه. اون وقت این روایات مثل روایت ابی حمزه که نسبت به نصف خمس تحلیل کرده، این در واقع قصور از اطلاق داره، نه اینکه مقید اون اطلاقات باشه. نسبت این روایت، روایت ابی حمزه، با اون مطلقات، با اون روایات دیگر نسبت مطلق و مقید نیست. ما نمیتونیم به روایت ابی حمزه اون همه روایت رو که تحلیل را مطلقا بیان کرده تقیید بزنیم. انا احللنا لشیعتنا، در حالی که قبلی سخن از خمس بوده، مجموع خمس مورد نظر بوده، قرائن زیادی در این روایات ما دیدیم که به نوعی اثبات می کرد که خمس به نحو مطلق تحلیل شده. لذا حالا در یه روایتی مثل روایت ابی حمزه اگر مثلا نصف خمس حلال شده باشه، این در واقع قید برای اون روایات مطلق نیست، چون فوقش اینه روایت ابی حمزه قصور دارد از اطلاق، این مطلق نیست، نه اینکه مقیده. و فرق است بین اینو تو ذهنتون باشه، برای خیلی جاها به محض اینکه دیدید توی دلیلی قیدی ذکر شده، این لزوما مقید مطلقات نیست. مکررم اینجا عرض کردم اطلاق و تقیید شرایط داره، ممکنه دلیلی قصور از اطلاق داشته باشه. فرق است بین قصور یک دلیل از اطلاق، یعنی زورش نمیرسه همه رو دربر بگیره، کوتاهی داره، توان شمول همه موارد را نداره. فرق است بین دلیلی که قاصر از اطلاق است و دلیلی که مقیده. ممکنه ظاهرشون به نظر شما هر دو یه جور باشه، اما باید در نسبت سنجی ببینیم آیا نسبت و شرایط اطلاق و تقیید هست یا نیست. پس خبر ابی حمزه در واقع اساساً جزء روایات مقیده نیست. این اولا که مخالف با ظاهر کثیری از روایات و در این مقام قطعا رجحان با اون روایات مطلق است. قصور از اطلاق داره لذا مقید نیست. نتیجهش اینه که مقید نمیتونه باشه. فرق بین دلیل عرض کردم، ما یه وقت میگیم اعتق رقبتن، یه وقت میگیم اعتق رقبتن مؤمنه. این اعتق رقبتن مؤمنه دلیل مقید اعتق رقبتن نیست. این فوقش اینه قصور از اطلاق داره، یعنی اثبات کرده حکم را در بعضی موارد اما نسبت به بعض دیگر چی؟ قاصره، در غیر اون رو نمیتونه بیان کنه. شما نمیتونید بگید چون این گفته اعتق رقبتن مؤمنه پس این مقید اعتق رقبتن، نه این نیست. اگه میگفت اعتق رقبتن بعد میگفت چی؟ لا تعتق الرقبت الکافره، این دومی میشه چی؟ مقید. دقت فرمودی؟ پس اولا در مقابل روایت ابی حمزه روایات کثیری داریم که مطلقه و این مخالف با اون روایات. ثانیاً بر فرضم که حالا این در مقابل اون بخواد قرار بگیره، روایات مطلق رجحان داره چون این روایت مقید اون مطلقات نیست بلکه قصور از اطلاق داره. ثالثاً نه نیست دیگه، من این همه دارم توضیح میدم. نه میگم اولا این در مقابلش اونا رو هم داریم، این مخالف با ظاهر کثیری از روایاته. سلمنا، این حالا در ادامه اونه در واقع. سلمنا یعنی چی؟
اگه مقید باشه.
نه 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 نمیگیم اگه مقید باشه، میگیم که ما اون مطلقات رو داریم، اینو هم داریم، این در مقابل اونها صرفا قصور از اطلاق داره، مقید اونها نیست. به علاوه علیکم السلام و رحمت الله، به علاوه نه ببینید به یه معنی توضیح اونه، به یه معنی توضیح اونه. بله حالا دوت فرمودید حضرت آقا نمیدونم، نه دستش نزنین حالا خراب میشه اون. حالا عرض به حضور شما از راه رسیده، حالا تازه میخواد بساط ما رو هم به هم بزنه. خب اما مسئله دیگه این که کلن امام علیه السلام، تازه حالا ذیل این روایت هم اگه ملاحظه بفرمایید، ما قبلا تو بحث از این روایت ابی حمزه گفتیم در ذیل خود همین روایت به نوعی عرض به حضور شما شاید یه معنای مطلقی ما بتونیم ازش استفاده بکنیم. به علاوه همطور که فرمودن اساساً امام نسبت به مسئله خمس و تصرف در خمس ولایت داره، ولایت امام نسبت به مجموع خمسه. با توجه به این دلیلی ندارد که ما منحصر کنیم تحلیل را نسبت به اون نصف خمس که حق و سهم امامه. تحلیل میتونه نسبت به مطلق علیکم السلام خمس واقع بشه. این راجع به روایت ابی حمزه. اما روایت عرض به حضور شما ابی حمزه سومالی، روایت سوم که درش حق به ظاهر به گمان به اصطلاح متوهم تقیید به بعض الاشخاص در بعض الازمانه، چون مقید شد به من حللوه. روایتش رو قبلا خوندیم که ما اگر چیزی را برای کسی حلال بکنیم حلاله، اگر حرام بکنیم حرامه. چیزی که از ظالمین به شیعیان برسد، به هر کسی، حالا من اصابهو شیعون اصابهو فی اعمال ظالمین، اگر ما برای او حلال بکنیم حلاله، اگر حرام بکنیم حرام. پس به گمان متوهم این روایت در واقع مقید شده به بعض الاشخاص. یعنی کی؟ یعنی کسی که امام براش حلال بکند، اونم در محدوده چیزهایی که از غیر، اونم از غیر معتقدین به خمس به او برسه. خب این روایت از جهتی، ما اینم قبلا جزء شواهدمون ذکر کردیم، با توجه به اونچه که در بحث سابق گفتیم، در واقع از جهتی به جمعی که ما اختیار کردیم نزدیکه. چرا؟ چون خمس را، تحلیل خمس را برده در دائره چی؟ ها؟ شیء اصابه من الظالمین، یعنی مالی که از غیر منتقل بشه، منتها اون غیر طبق این بیان من الظالمینه. حالا ظالم بیشتر ظهور داره در غیر معتقد به خمس، مگر این که معتقد فاسقی که خمس نمیدهد را هم جزء ظالمین بدانیم. اینو میشه گفت به این اعتبار وقت مطلق ما ینتقل من الغیر الی الشیعه، خمسش حلال شده. با این بیان این نه تنها جزء روایات مقیده نیست، بلکه به نوعی میتواند شاهد جمع مختار ما قرار بگیره. چون میگه حواست هست شما ها؟ میگه مالی که از غیر برسد از ظالمین، چه معتقد غیر عامل چه غیر معتقد، به یک شیعه خم مالی رسید، خمسش حلاله. فقط این که گفت من حللوه، برای کسی که ما حلال بکنیم حلاله، برای کسی که ما حرام بکنیم حرامه، این در واقع نمیتونه، اصلا منظور این نیست که بعضی از اشخاص مشمول این تحلیل باشن، یعنی یک قضیه شخصیه و خارجیه نیست. خب من حللو، اونایی که حلال کردیم براشون کیان؟ شیعیان. غیر شیعیان که براشون تحلیل نکردیم، اینها خمس بر اونها حلال نیست. پس اولا این روایت، یعنی روایت ابی حمزه ثمالی، نه تنها جزء روایات مقیده نیست، بلکه خودش از روایاتی است که شاهد جمع مقیده، به این معنایی که عرض کردیم، شاهد جمع مختار ماست. این اولا. ثانیا سلمنا، ما دلالت این روایت رو بپذیریم، یعنی بگیم به حسب ظاهر این یک نوع تقیید و تخصیص به بعض الاشخاص ازش استفاده می شود، یعنی داره تحلیل را فقط محدود می کنه به هر مورد خاصی که امام صلاح بداند. خب این یک تالی فاسد داره. بفرمایید چیه تالی فاسدش؟ ها؟ تالی فاسدش این است که اخبار تحلیل کلن کنار زده بشه، چون معنای این سخن این است که اساساً خمس تحلیل نشده، همه باید خمس بپردازن مگر استثناء پیش بیاد، مگر اینکه امام علیه السلام مصلحت ببینند موردی را و حکم تحلیل را در اون مورد جاری بکنن. خب این یعنی چی؟ این یکی از وجوه جمع بود. یکی از وجوه جمعی که سابقا گفتیم همین بود، گفتیم این معناش این است که کلن اخبار تحلیل کنار بره، چون اساساً مخالف با اطلاق این روایاته. تعلیلی که در این روایات ذکر شده، عرض به حضور شما، این تحلیل تحلیلی است که اقتضای عمومیت تحلیل را دارد. وقت ما چطور میتونیم بگیم با این تعلیل با این ظاهری که روایات دارن اساساً تحلیل خمس فقط داره، فقط مربوط به بعضی موارد خاص و استثناءاته. این اساساً با روایات تحلیل جور در نمیاد. لازمش اینه که اخبار تحلیل کلن تر بشه. و هذا مما لا یمکن ان نلتزم به. اما در مورد خبر یونس ابن یعقوب که دیروز هم در مؤید هفتم به نوعی اشاره کردیم که رجل من القماتین رفت خدمت امام و عرض کرد تقع فی ایدینا اموالن اموالون نمیدونم کذا یا کذا که نعلم ان حقک فیها ثابت. امام در پاسخ فرمود ما انصفناکم انکلفناکم ذالکل یوم. خب این رو ما دیروز هم اشاره کردیم. اینجا در واقع دو احتمال ما قبلا دادیم، یعنی در موقعی که این روایات را ذکر کردیم جزء طائفه ثانیه، یه احتمال این بود که اشاره به تنگ دستی و مزیقه و مشقت مسلمین باشه. اگر این احتمال باشه میشه مثل روایت علی ابن مهزیار که من اعوزه شیئون فی حقی، این اون وقت حلاله بر او. پس در خبر یونس یه احتمال این بود که بگیم این ناظر به شرایط تنگ دستی مالی و گرفتاری مالی. احتمال دوم این که اشاره به تضییقات خاص در اون دوران و شرایط سیاسی و اجتماعی اون دورانه. خب اما یه معنا و احتمالی در این روایت هست که دیگه طبق این احتمال اساساً این روایت هم جزء روایات مقیده نیست، یعنی جزء طائفه ثانیه محسوب نمیشه. خاطرتون هست ها؟ گفتیم اساساً این جمله ما انصفناکم در واقع برای این گفته شده که ذمه شیعه را ابراء کند از اون چه که ثابت بوده در مرتبه سابق بر غیر. ما انصفناکم انکلفناکم یعنی این خلاف انصافه که ما شما را مکلف کنیم به پرداخت دیون دیگران. این خلاف انصافه که ما ذمه دیگران را منتقل به شما بکنیم. اینو دیروز در بخش مؤیدات جمع مختار در جمع هفتم ما عرض کردیم، خاطرتون هست که. خب اون وقت گفتیم چرا ذالک الیوم رو هم گفتن؟ ظهور این جمله گفتیم در اینه و که تعلیل محسوب میشه، که انه یک تعلیل علت برای تحلیل خمس. مثل اونه که ما خمس مال دیگران که برای اونها ثابت بوده را وقتی به یکی از اسباب شرعی به شما منتقل می شود به شما بخشیدیم، حلال کردیم، شما نمی خواد خمس اونا رو بدید. چرا؟ چون این خلاف انصاف علته، این خلاف انصافه که شما بیایید خمس یکی دیگر رو بپردازید، یکی دیگه به گردنش خمس آمده باید اون میداده، حالا نداده، پول او باید مخمس میشده نشده، حالا وقتی از شما زمین خرید اون پولو به شما داد، شما دیگه لازم نیست خمسش را بدهید. این چیه؟ خلاف انصاف. ذالک الیوم ما وجهش را ذکر کردیم که این خدشه‌ای به این بیان ایراد نمی کنه. خب اگر ما این روایت رو این طور معنا کردیم، یعنی اصلا انصفناکم در واقع ما انصفناکم ان کلفناکم اصلا یه معنا و احتمال سومی براش وجود داره، نه طبق اون بیان که احتمال دو احتمال درش داده شد، طبق یک احتمال ملحق شد به روایت علی ابن مهزیار که حالا عرض میکنیم پاسخشو، طبق یک احتمالم که مقید شد به بعض شرایط خاص، شرایط تضییق. علی ای حال هیچ کدام از این دو مورد قبول نیست. ما اساسا در مورد این روایت اولا میگیم یه معنای دیگه داره این روایت، بنابراین جزء روایات مقید محسوب نمیشه. سلمنا که این معنا را هم نداشته باشه، ثانیاً سلمنا این معنا و این احتمال رو هم کنار بگذاریم، یا احتمال اول درش داده میشه یا احتمال دوم. احتمال اول این بود که خلاف انصاف است، چون شماها در مشقت و تنگ دستی هستید، نیاز دارید، این میشه بر وزان روایت علی ابن مهزیار که الان جوابشو خواهیم داد. احتمال دوم هم که باشه، احتمال دوم چی بود؟ یعنی این که تحلیل در واقع نسبت به خمس در شرایط خاص زمان امام واقع شده، یعنی شرایط تضییق، شرایط مشقت، نه مشقت زندگی مردم ها، مشقت سیاسی و تضییقات سیاسی و اجتماعی. اگه اینم باشه، یعنی در واقع مقید شده به بعض الازمان، مقید شده به بعض الاعثار، اینم حرف ناصحیحیه. پاسخش از آنچه که به وجوه جمع در گذشته دادیم معلوم میشه که این مخالفه با ظاهر کثیری از روایاته، با تعلیلی که در این روایات بیان شده سازگار نیست، با قیودی که در بعضی روایات آمده و الی یوم القیامه الی ان یظهر امرنا و امثال اینها سازگار نیست. بنابراین این روایت هم مشکلی با جمع ما ها نداره. میمونه روایت علی ابن محزیان که تعبیرش این بود من اعوذهو، حالا تعبیرش این عبارت روایت دارید آقا، حالا محصرش این بود که اگر از ناحیه اداء حق من اعوذهو شیئن فی حق من حقی فهو فی حل، اگر کسی در مورد حق من اون چی که مال منه به اعواز بیفته، به احتیاج بیفته، خودش نیازمند بشه، او لازم نیست بپردازه، اون براش چیه؟ حلال. خب این روایت حالا بله همینه دیگه، کلش همینه، اضافه داره ها بخونید. درسته، سوالش هم همینی که فرمودید که به اصطلاح این به صورت مکتوب هم بوده، من اعوذهو شیء من حقی فهو فی حل. خب ببینید اون وقت این روایت در واقع تحلیل را مقید کرده به خصوص حصه امام، نه همه خمس. اون وقت در حصه امام هم باز یه قید دیگه ذکر کرده، چی؟ اعواز و احتیاج. یعنی حصه اصناف ثلاثه تحلیل نشده. اگه این روایت باشیم ما باشیم و تنها این روایت، حلیت نسبت به چی واقع شده؟ فقط حصه امام، چون میگه من اعوذ او شیئن من حقی. پس تحلیل نسبت به اصناف سهم اصناف ثلاثه نیست، فقط نسبت به سهم امام. به علاوه مطلق هم نیست، یعنی میگه اگر در مورد سهم امام یعنی نصف خمس اگر نیاز و احتیاج و اعواز بود انتم فی هلن، این معناش اینه اگر نیاز و احتیاج نبود چی؟ لم یکن حلالا لکم، دیگه حلال نیست، خمسش باید داده بشه. خب این روایت در واقع به نوعی اخص از اون روایت ابی حمزه که اول خوندیم، چون طبق روایت ابی حمزه تحلیل نسبت به چی واقع شد؟ حق امام. خب حالا این روایت یه مقدار دائره رو اخذ کرده، بخشی از حق امام تحلیل شده، نه همه ی حق امام. طبق این روایت اگر کسی نیازمند باشد میتواند حق امام را نپردازه. خب جواب از این روایت هم، از این استدلال به این روایت هم، از اون چه که ما امروز عرض کردیم و در گذشته در بحث و بررسی وجوه جمع بیان کردیم معلوم میشه. اساساً تعلق تحلیل به نصف خمس از اساس باطله. حالا چه برسد به این که باز ما اون حق و سهم امام را هم مقید کنیم به قید اعواز. پس جواب استدلال به روایت علی ابن مهزیار هم در واقع یعلم مما ذکرنا سابقا، چه آنفن یعنی امروز، چه چی قبلا. این به علاوه، حالا واقعش اینه، اعواز و احتیاج، این خب یه مقداری قابل انضباط و تنظیم نیست. اگر اعواز و احتیاج ملاک تحلیل باشه، این در واقع منجر به این میشه که شیعه کم کم در در به اصطلاح طول زمان اساسا این فریضه را کنار بگذاره، چون احتیاجات مراتب داره. خب اگر بگیم احتیاج خورد و خوراک زندگی، مخارج، خب این در واقع میشه همون معونه سنه. خب فی الواقع به نوعی میشود این روایت را برد در بین ادله استثناء معونه سنه، البته با یه تکلف و توجیهی. کسی که احتیاج داره، کسی که به اصطلاح برای زندگیش نیازمند خرج داره، بالاخره این اول باید اموراتش بگذره، اضافه اومد خمس بده. دقت فرمودی؟ منتها باز حالا باید حقی را یه معنای وسیع براش بکنیم، فقط به نصف خمس نزنیم. حالا ای حال این روایت هم هیچ به اصطلاح مزاحمتی با جمع مختار ما نداره. هذا تمام الکلام فی البحث عن اخبار التحلیل. ملاحظه فرمودید ما جمع مختارمون چی شد در مورد اخبار تحلیل؟ گفتیم خمس حلال شده، اما نسبت به چی؟ ها؟ مالی که در اثر معامله، تجارت، ارث، هدیه، هرچی از غیر منتقل بشه به شیعه، در حالی که یا او خمس به خمس معتقد نبوده یا معتقد بوده و عمل نمیکرد. این فقط حلال شده و الا در غیر این موارد خمس باید داده بشه. شواهد این جمع رو گفتیم، مرحوم آقای خویی دو تا شاهد جمع گفتن، ما چند شاهد جمع دیگه اضافه کردیم. به علاوه این شواهد جمع چند مؤید هم بیان کردیم دیگه، تا اونجایی که میشد این جمع را متقن و محکم کردیم. باز به اینم اکتفا نکردیم، اون ادله و روایاتی که به نوعی بوی مزاحمت با جمع ما ازش می آمد، این چهار تا روایت، اینا را هم پاسخ دادیم که اینا هیچ مزاحمتی با جمع ما نداره. دیگه هر محکم کاری لازم بوده آقای مسعودی انجام دادیم. ببین دیگه از این بهتر دیگه نمیشد. میشد ها؟ بله دیگه از هر جهت این مسئله رو ما عایق بندی کردیم و محکم کردیم، این جمع شد یه جمعه. خب حالا این پرانتز ما که از بعد ماه صفر باز کردیم، امروز جلسه 67، از جلسه 48 تا جلسه 67 چند جلسه؟ 19 جلسه. ریاضی هم بلد نیستی ها؟ آره؟
خودش
48
هم بوده.
نیست که من بلد نیستم. یه آدم باید منصف باشه. 48 آره، امروز 67. 20 جلسه ما یه پرانتز باز کردیم، درباره اخبار تحلیل بحث کردیم. این اخبار تحلیل مهمه، چون خیلی بهش استناد میشه جاهای مختلف. اینو ما عرض کردم باید در بحث مقدمات میگفتیم به عنوان مقدمه نهم بحث، اما دیگه چون ما موکول کردیم به جای خودش، یه مقدار ما یه محدودیتی داریم. از یک طرف خود ما برای مباحث یه چینش و تنظیمی داریم، از یه طرف هم طبق متن تحریر میخوایم بریم جلو، محفوفیم به دوتا عامل محدود کننده، لذا باید بین اینا چیه؟ یه جوری جمع بکنیم. این پرانتز بسته، فردا میریم سر اصل یه متن تحریر رو دوباره ملاحظه بفرمایید. القوم فی ما یجب و فی الخمس که فردا باش کار داریم. الحمدلله.